اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم میرویس رحمانی ترتیب شده است. نخست توجه شما را جلب می دارم به مشروع اخبار از همکارم.
شنونده های عزیز سلام، صبحتان بخیر. وزیران خارجه زن 17 کشور جهان خواستار برداشتن تمام محدودیت ها از سوی حکومت طالبان بر زنان افغان شدند. نشست وزیران خارجه زن 17 کشور روز چهارشنبه با میزبانی ماری سپین وزیر خارجه استرالیا به گونه مجازی به خاطر بررسی وضعیت افغانستان برگزار شد. در اعلامیه مطبوعاتی که از سوی وزارت خارجه استرالیا در پیوند به این نشست نشر شده آمده که وزیران خارجه زن 17 کشور جهان روی نظارت از اعمال طالبان به ویژه برخورد آنان با زنان و دختران افغان توافق کردند. در این نشست که وزیران خارجه آلمان، نیوزیلند، پاناما، آیسلند، اندورا، بوسنیا و هرزگوینا نیز حضور داشتند، اشتراک کنندگان درباره نقض حقوق بشر توسط طالبان به ویژه مانع شدن زنان از داشتن دسترسی کامل با آموزش و تحصیل ابراز نگرانی عمیق کردند. وزیران خارجه زن 17 کشور جهان همچنان خواستار حسابدهی قرار دادن طالبان به خاطر اقداماتشان به ویژه در پیوند با زنان و دختران شدند. گروه طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید که حدود 5 میلیون نفر در افغانستان با مواد مخدر معتاد بوده که از جمله 1 میلیون آن زنان و کودکان می باشند. عبدالسلام حنفی روز چهارشنبه در دیدار با مادلین سدلر معاون کمیته بین المللی نجات گفت که اگر جامعه جهانی با دهقانان افغان در زمینه کشت و معیشت بدیل همکاری کند، طالبان متعهدند که مانع کشت مواد مخدر خواهند شد. این در حال است که اخیراً وزارت داخلی طالبان کمپاین را برای معالجه معتادان در کابل و شمار از ولایت‌های افغانستان راه اندازی کرد. این وزارت در ماه نوامبر گفته بود که هزاران معتاد را جهت معالجه به مراکز درمانی در کابل منتقل کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان هفته جاری طی سفرش به قندهار گفت تا زمانی که برنامه‌های کشت بدیل فراهم شود با دهقانان مدارا خواهد شد. آقای مجاهد گفت که دهقانان افغان از نظر اقتصادی در وضعیت نامناسب قرار دارند و تلاش‌ها برای جلب کمک‌های جامعه جهانی در زمینه کشت بدیل کوکنار آغاز شده است. شما صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌گوید که وضع تضییرات اقتصادی بر کشورش با زیان غرب تمام خواهد شد. آقای پوتین روز پنجشنبه در واکنش به وضع تضییرات اقتصادی فلج کننده غرب بر مسکو به خاطر حمله روسیه بر اوکراین گفت که روسیه مشکلات ناشی از این تضییرات را حل خواهد کرد و قوی تر ظهور خواهد کرد. او افزود که افزایش قیمت نفت و مواد غذایی در بازارهای جهانی که به دنبال وضع این تضییرات پدید آمده در نهایت به زیان غرب می انجامد. رئیس جمهور پوتین گفت که هیچ گزینه دیگر برای عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین وجود نداشت و به گفته وی مسکو نمیتوانست حاکمیت ملی خود را با منافع اقتصادی کوتاه مدت تعویض کند. روسیه حمله بر اوکراین را عملیات ویژه نظامی میخواند. رئیس جمهور روسیه ادعا کرد که تضییرات اقتصادی غرب بر مسکو در هر حالت وضع شدنی بود، اما به گفته وی وضع این تضییرات سبب خواهد شد تا حاکمیت خودکفایی و استقلال روسیه تقویت شود. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با حمله بر اوکراین مرتکب یک اشتباه وحشتناک شده است. آقای ترودو روز پنجشنبه پس از ملاقات با آندری دودا رئیس جمهور پولند در وارسا گفت که آقای پوتین در این جنگ شکست خواهد خورد، چون به گفته ای وی قدرت و اراده مردم اوکراین در دفاع از خاکشان برای همه جهانیان الهام بخش است. صدر اعظم کانادا همچنان ادعا کرد که رئیس جمهور روسیه گزینه هدف قرار دادن غیر نظامیان اوکراینی را انتخاب کرده است. او هشدار داد که ادامه هدف قرار دادن غیر نظامیان توسط روسیه با شدیدترین واکنش ها روبرو خواهد شد. وانگی وزیر خارجه چین میگوید که کشورش امیدوار است جنگ اوکراین به زودترین فرصت ممکن پایان یابد. این نخستین بار است که چین حمله روسیه بر اوکراین را جنگ توصیف میکند. تلویزیون دولتی CCTV چین روز پنجشنبه گزارش داد که وزیر خارجه چین در یک کنفرانس ویدیویی که با ژان یوو لودوریان همتای فرانسوی خود داشت، همچنان از تمام طرفهای درگیر جنگ اوکراین خواست تا رامششان را حفظ کرده و اقدامات بیشتر را در راستای تنش زدایی انجام دهند. چین تا اکنون حمله روسیه بر اوکراین را تهاجم نخوانده و از نکوهش کردن آن ابا ورزیده است. ملاقات وزرای خارجه روسیه و اوکراین در شهر انتالیای ترکیه بدون کدام نتیجه پایان یافت. با گذشت 16 روز از تهاجم روسیه به اوکراین، سرگی لاوروف و دیمیتری کولیبا وزیران امور خارجه روسیه و اوکراین با میانجیگری ترکیه دیروز در شهر تفریحی انتالیای ترکیه دیدار کردند، اما این دیدار پیشرفت برای پایان دادن جنگ در پی نداشت. آقای کولیبا گفت که هیچ پیشرفتی حتی در مورد برقراری آتش بس 24 ساعته حاصل نشد و از این که به نظر می رسد تصمیم گیرندگان دیگر برای این موضوع در روسیه وجود دارند، ابراز ناامیدی کرد. وزیر خارجه اوکراین تاکید کرد که کشورش تسلیم نشده و تسلیم نخواهد شد. او ملاقات با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش را دشوار توصیف کرد و آقای لاوروف را متهم کرد که روایت‌های سنتی درباره اوکراین را به میز مذاکره کشانده بود. او گفت که در صورت وجود چشم‌اندازها یا گفتگوهای اساسی و جستجوی راه حل، آماده دیدار مجدد با سرگی لاوروف است. نتایج گفتگوهای پیشین میان هیئت‌های کیف و مسکو در بلاروس منجر به چندین آتش بس موقت و ایجاد گذرگاه‌های بشردوستانه برای تخلیه غیر نظامیان شد، اما روسیه هر بار به نقض این توافق‌ها متهم شده است. سرگی لاوروف پس از ملاقات با وزیر خارجه اوکراین در یک کنفرانس خبری گفت که مسائل بشردوستانه، عملکرد سربازان روس در اوکراین و ایجاد گذرگاه‌های بشردوستانه برای تخلیه امن غیر نظامیان از شهرهای تحت محاصره را با همتای اوکراینی خود به بحث گرفت. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدیم. آل هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. قرار است چین میزبان نشست وزرای خارجه کشورهای منطقه در مورد افغانستان باشد. کارشناسان سیاسی به این نظرند که با توجه به تمرکز جامعه جهانی به مسئله اوکراین، چین میخواهد از این فرصت استفاده کند. سایر کارشناسان به این نظرند که حل مسئله افغانستان از طریق چین ممکن نخواهد بود. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
نشست وزیران خارجه کشورهای منطقه با محوریت مسئله افغانستان با میزبانی چین در اواخر ماه روان میلادی برگزار خواهد شد. این سومین نشست وزیران خارجه کشورهای منطقه است که در مورد بحران افغانستان پی کمتر از 7 ماه گذشته برگزار می شود. پرسش این است که حل مسئله افغانستان در محراق اصلی نشست هاست یا اینکه اهداف دیگری در پشت آن قرار دارد و همچنان مشکل افغانستان با برگزاری این نشست ها حل خواهد شد؟ رامش سالمی، استاد علوم سیاسی مقیم ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که چین یکی از بازیگران اصلی از رهگذر سیاسی و اقتصادی در منطقه است. آقای سالمی افزود:
میزبانی چین در مورد افغانستان کشانیدن کشورهای همسو پیرامون وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان است. این دو قطبی شدن در حال صورت می گیرند که کشورهای زیاد درگیر منازع اوکراین هست. چین می خواهد که از این فرصت استفاده کند تا موضوعات افغانستان بیشتر از این در انزوا قرار نگیرد.
اما وایس ناصری، دیگر تحلیلگر سیاسی، به این نظر است که کشورهای چون هند، ایران، روسیه و کشورهای آسیای میانه با اهداف و حضور چین در افغانستان مخالف هستند. آقای ناصری افزود: نشست را که در مورد افغانستان بیجنگ میزبانی میکند، مورد اعتماد این کشورها قرار نخواهد گرفت، چون به گفته وی چینایی‌ها در مسائل افغانستان با سیاست، پالیسی، استراتژی و اهداف بزرگ پاکستان در افغانستان هماهنگی داشته است و اکنون نیز نمیتواند که سیاست بی‌طرفانه را برای حل مشکلات افغانستان روی دست گیرد.
مدیریت بحران افغانستان و یا راه حل مشکل افغانستان از پکن نمیگذرد. کنفرانس که در چین دایر میشه کدام منفعت کلان برای حل بحران افغانستان و برای اعتماد سازی نمیتواند داشته باشه. چینایی ها خودشان یک طرف قضیه هستند. بنابراین کنفرانس پیکینگ به نظر من کنفرانس بسیار پردستاورد و موثر و مثمر نخواهد.
طارق فرهادی تحلیلگر سیاسی و مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان به این نظر است که نشست چین در صورت دستاورد خواهد داشت که طالبان موضوعی تازه برای گفتن داشته باشند. و گفته آقای فرهادی کشورها منتظرند تا از طالبان بشنوند که حکومت سرپرست چه زمان خاتمه می‌یابد و یک حکومت همشمول و ملی جایگزین آن می‌شود. این تحلیلگر سیاسی در مورد اهداف سیاسی چین گفت:
چین هم علاقه نشان داده با وضع سیاسی در افغانستان، اینا مواظب هستند که افغانستان به کدام طرف میره. آیا چین فعلا علاقه داره که در افغانستان نفوذ زیادتر داشته باشه؟ در سیاست نه، علاقه نفوذ سیاسی در افغانستان نداره چین، اما گفته که باید در افغانستان یک حکومت همشمول باید با وجود بیاید.
این در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به تازگی با وانگ یو سفیر چین در افغانستان گفتگو کرده است. حافظ یا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان:
په دغه کتنه کې د دوالو هیوادونو پر جوار
در این نشست روی روابط عمیق میان دو کشور، موضوعات سیاسی و اقتصادی و همچنین برگزاری نشست وزرای خارجه منطقه در چین در ماه جاری و اشتراک در آن بحث صورت گرفت. آقای متقی گفت که در نشست یاد شده اشتراک خواهد کرد و ابراز امیدواری کرد که نتایج این نشست به نفع افغان‌ها باشد.
نتایج بوده افغانانو لپاره شوی.
اولین نشست وزرای خارجه کشورهای منطقه را در ماه سپتامبر 2021 میلادی پاکستان با حضور ایران، چین، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان میزبانی کرد. پس از آن تهران میزبان دومین دور این نشست ها در ماه اکتبر سال گذشته بود، اما روسیه نیز در آن حضور داشت. ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان خواست اصلی اشتراک کنندگان این نشست ها بوده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ترکیه به روز جمعه 11 ماه مارچ میزبان نشستی است که در آن بیشتر وضعیت افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت و همچنان چین در نظر دارد که میزبانی نشست وزرای خارجه کشورهای منطقه در مورد افغانستان را در اواخر ماه مارچ به عهده داشته باشد. این در حالی است که با گذشت حدود 7 ماه تا کنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. آیا چنین نشست ها بر مشروعیت بین المللی طالبان اثرگذار خواهد بود؟ توجه شما را در زمینه به مصاحبه با دکتر عزیز احمد بارز، دیپلمات سابق و رئیس مرکز مطالعات افغانستان و آسیای مرکزی در شهر آکسفورد برتانیا جلب می دارم.
دکتر سبارز، نشستای انطالیای ترکیه و وزرای خارجه کشورهای منطقه و میزبانی چین چه تأثیری به تغییرات اساسی در وضعیت افغانستان خواهد داشت؟
یک چیزی را که میرسونه برای ما این کنفرانس های مداوم در مورد افغانستان ویست که هنوز جهان بران افغانستان را حتی نایافته میدانند و تلاش میکنند خصوصا کشورهای همسایه و کشورهایی که با ما شراکت دارند مثل ترکیه و چین، تلاش میکنند به نوی از آنها به یک رای حل برسند که خودشان هم احساس بکنند که از این ناحیه آسیب نبینند. کنفرانس انطالیا که در حال برگزاری است کنفرانس بسیار مهم است. اگر طالبا ظرفیت فهم زبان دیپلماتیک جهان را داشته باشند میتونن از این کنفرانس بسیار بهره برداری بکنن. با توجه به سابقه 7 ماهه گروه طالبان در عرصه دیپلماسی که برداشت من این است که اینا یا بسیار وابسته هستند یا اصلا ظرفیتی فهم زبان دیپلماسی را ندارند. با او خاطر ما در صحبت‌های قبلی هم بار گفتیم و هر باری هم که میگم نیت اصلاحی دارم که اینا اگر ظرفیتی فهم دیپلماسی را در تیم اونایی که به نمایندگی از اینا به جلسات مهم میروان ندارند، بهتر است که از شخصیت‌های با ظرفیت استفاده کنند، از افغان‌هایی که غیر وابسته هستند.
شما از تحلیلگرا به این باور هستند که مشروعیت جامعه جهانی برای حکومت طالبا با آسانی امکان پذیر نیست. شما چه نظر دارید این قسمت؟
من موافق هستم همراه این تحلیلگرایی که نصف زدن نفسم اتفاق من همین موضوع را بگویم. در 7 ماه گذشته طالبا نتانستن خواسته های مشترک جهان و منطقه ما را در مورد اصلاحاتی که قرار است برای حکومت همشمول و قبول جهان در افغانستان بیا، خواستای جهان علمای حقوق بشر و حقوق زنان و از همه مهمتر خواست آمریکا در توافقنامه دوحه و جهان را در مورد قطع رابطه طالبان با گروه های تروریستی نتونستن اینا ثابت کنن و نتونستن بپذیرن. به همین دلیل متاسفانه حتی کشورهای حامیشان که در منطقه ما هستن از شناسایی اینا این بار ایبا ورزیدن. اگر طالب ها تغییری در عمل کردشان میارن قطعا ای چانسایی هست که باز هم از دست میتن و با هیچ کشوری حاضر نمیشه و با وجودی که توجه وجود داره به افغانستان، زبان جهان میگن ما با افغانستان تعامل بکنیم، این بسیار پرمفهوم از تعامل کردن و کشوری که شما رو برسمت نمیشناتین، اما اینا هنوز فهمی این زبان را ندارن. امیدوارستم که طالبا تغییر داخلی بیارن به این معنا که در اصول بپذیرن قانون اساسی افغانستان را، تایی که قادر شون یک جلسه سابقه قانون اساسی داره کنن برای تغییر قانون اساسی، بپذیرن حکومت مشارکت ملی را، بپذیرن حقوق زنان را، حقوق بشر را، و همچنان دوری کنن از گروه های تروریستی که متاسفانه گزارشات معتبر بین المللی از جمله ملل متحد نشان میده که اینا یک دور میزبان سر آقای بن لادن بودن. این حرفا میتونه در کارنامه از اونا بسیار بد تاثیر برسونه.
در خلال توجه جهان به جنگ اوکراین، افغانستان از دایر شدن همچو کنفرانس ها برای حل مشکل خود چطور میتونه که بیشترین استفاده را ببره؟
ببینید، جنگ اوکراین میتونه در دو حالت هم به ضرر افغانستان باشه و هم یک جایی میتونه توجه جهان را به افغانستان زیاد بکنه. حالت اول که من میگم که ما از محراق توجه جهان دور قرار میگیریم و همیسته که روسا برنده جنگ باشن، در اون صورت است که جهان بسیار توجهش به عراق میکنه و تلاش میکنن که جلوی روسا را بگیرن. در حالت دوم اگه جنگ شکست بخورن یا روسا شکست بخورن در جنگ، یا خودشان بدون شکست توافقنامه آتش بس قبول کنن و عقب نشینی بکنن، در اون زمان است که بازی شطرنج جهانی در چند زون اوکراین، افغانستان، سوریه، هنگ کنگ ادامه پیدا میکنه و توجه جهان زیاد میشه. به هر دو من امیدوار هستم که انسان کشی در اوکراین هم خاتمه پیدا بکنه و توجه جهان از افغانستان کم نشه تا مردم افغانستان و جهان از شر جنگ و ناامنی در امان باشه.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پرت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
مکی سال رئیس جمهور سنگال و رئیس اتحادیه افریقا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته است تا به دنبال آتش بس پایدار در اوکراین باشد. گفتگوی سال با پوتین تنها یک هفته بعد از رأی ممتنع سنگال در رأیگیری ملل متحد در محکومیت تهاجم روسیه انجام می شود. همانطوری که انیکا همرشلاگ از داکار گزارش می دهد، کشورهای افریقایی منافع در پایان جنگ و همچنان ناراحت نکردن پوتین دارند. برگردان این گزارش را از عبدالواجد عادل می شنوید.
درخواست مکیسال به عنوان رئیس اتحادیه افریقا در روز چهارشنبه در تضاد با اقدامات او به عنوان رئیس جمهور سنگال در یک هفته قبل بود، زمانی که سنگال با 16 کشور افریقایی دیگر در رای ممتنع ملل متحد برای محکوم کردن تهاجم روسیه پیوسته بود. سنگال به عنوان چراغ دموکراسی در غرب افریقا در نظر گرفته می شود، بنابراین این اقدام برای بسیاری تعجب آور بود. جوزف سیگل مدیر تحقیقات مرکز افریقا برای مطالعات استراتژیک است. او می گوید این رای منعکس کننده موضوع سنگال در عدم تعهد مشابه بسیاری از کشورهای افریقایی در طول سال هاست و رای حمایت از روسیه نیست، بلکه رای برای تلاش برای حفظ بی‌طرفی است.
عدم تعهد در طول سالها وضعیت فرض شده بسیاری از کشورهای افریقایی محسوب می شود. آنها ترجیح می دهند درگیر نشوند یا در بین رقابت‌های قدرت‌های بزرگ قرار نگیرند. بنابراین این رأی حمایت از روسیه نیست، بلکه رأی به تلاش برای حفظ بی‌طرفی است.
روسیه معاملات تجارتی زیادی در سراسر قاره افریقا دارد. به عنوان مثال سنگال سال گذشته قرارداد 300 میلیون دلاری با شرکت نفت روسیه لوک آیل امضا کرد. این شرکت همچنین در کامرون، مصر، گانا و نایجیریا فعالیت دارد. شرکت های معدنی روسیه نیز در سراسر افریقا فعال هستند. از استخراج الماس در انگولا گرفته تا آلومینیوم در گینه و اورانیوم در نامیبیا. مهمتر از همه ماسکو تأمین کننده اصلی سلاح در افریقا است. از سال 2015 قراردادهای نظامی با بیش از 20 کشور افریقایی امضا شده است. علاوه بر این شرکت‌های نظامی خصوصی روسیه با روابط نزدیک با کرملین جای پای فزاینده در کشورهای افریقایی مانند مالی و جمهوری افریقای مرکزی به دست آوردند. بنابراین در حالی که ممکن است به نفع بسیاری از کشورهای افریقایی اجتناب از تنش با کرملین باشد، رهبران شروع به احساس اثرات متغیر جنگ کردند. عبدالرحمن قیام رئیس بخش علوم سیاسی در پوانتون شیخ انتا دیوب در داکار است.
روسیه کشور است که محصولات زیاد مانند گاز و مواد خام مانند گندم صادر می کند و این می تواند تأثیر اقتصادی به ویژه در تجارت داشته باشد.
قیام می گوید خوشبختانه اتحادیه افریقا تأثیراتی دارد. قیام افزود که روسیه به افریقا نیز نیاز دارد و گوش دادن به اتحادیه افریقا به نفع آنهاست.
روابط بین الملل تنها توسط قدرت‌های بزرگ جهانی تعیین نمی‌شود. اتحادیه افریقا هنوز یک نهاد منطقه‌ای است. می‌توان آن را یک صدای تأثیرگذار دانست. روسیه همچنین به افریقا نیاز دارد. به نفع آنهاست که به سخنان سخنگوی اتحادیه افریقا گوش دهند.
کرملین در بیانیه درباره این تماس از این حمله به عنوان عملیات نظامی خاص برای حفاظت از دونباس یاد کرد و به درخواست مکیسال برای آتش‌بس اشاره نکرد. در عوض این بیانیه اعلام کرد که از روسیه خواسته شده است تا اتباع خارجی را به خیال راحت تخلیه کند و گفت که هر دو رهبر به تعهد خود برای توسعه بیشتر روابط روسیه و افریقا تأکید کردند.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
و هم توجه نمایید به آخرین گزارش این بخش. اوکراین در صدر آجندای اجلاس دو روزه اتحادیه اروپا فرانسه قرار دارد، جایی که رهبران درباره راه‌های برای قطع روابط انرژی با روسیه، دفاع از خود و بررسی درخواست عضویت کییف بحث می‌کنند. لیزا پراین خبرنگار صدای امریکا در این مورد از پاریس گزارش دارد که لیلی محبیب عظیمی با توجه می رساند.
اتحادیه اروپا در ممنوعیت فوری واردات نفت و گاز روسیه از ایالات متحده پیروی نمی کند. اما رهبران اتحادیه اروپا که در وارسا خارج از پاریس گرد هم می آیند و دنبال حذف تدریجی اتکای انرژی اتحادیه اروپا با مسکو در اسرع وقت ممکن با عنوان بخشی از یک حرکت خودمختار و گسترده تر و شمول دفاع از اروپا هستند. قبل از این اجلاس مارک روته صدر اعظم هلند در مورد آزمون ها بحث کرده ابراز داشت.
من نمی خواهم امروز عرضه نفت و گاز را از روسیه قطع کنم. این امکان پذیر نیست، زیرا ما با عرضه نیاز داریم و این حقیقت ناراحت کننده است. اما ما می توانیم کارهای بیشتری برای پیش برده دستور کار سبز، کاربن زدایی اقتصادهایمان انجام دهیم و همچنین از تمام اصلاحات معموله سبز اروپا همانطور که قبلا توافق کردیم استفاده کنیم.
کمیسیون اروپا بازوی اجرایی اتحادیه اروپا ترکیب از اقدامات را در این راستا ترسیم کرده است که شامل کاهش 2/3 واردات گاز از روسیه در سال جاری است. اورسولا فون در لاین رئیس این کمیسیون میگوید روسیه در ماه گذشته، اگر نگوییم سالها، انرژی را برای اعمال فشار نه تنها بر اوکراین بلکه بر اتحادیه اروپا نیز ابزاری کرده است و ما اکنون واقعا مصمم هستیم که از وابستگی به گاز روسیه خارج شویم. سبیستین میلارد از مؤسسه ژاک دلوز، یک گروه تحقیقاتی مستقر در پاریس، میگوید که این نیز یکی از اصول و در مورد اصول اروپایی است.
ما همه روزه گاز روسیه و زغال سنگ روسیه را خریداری میکنیم و با این عمل جنگ علیه اوکراین را تمویل میکنیم.
تلاش اتحادیه اروپا برای خودمختاری و خودکفایی میتواند برای انرژی های تجدید پذیر مفید باشد، اما برخی ها از عکس آن حداقل در کوتاه مدت حراس دارند. اروپا می تواند با تکیه بیشتر بر انرژی های آلودگیزا مثل زغال سنگ دستیابی به اهداف بلند پروازانه اقلیمی را به تأخیر بیندازد. مثلا آلمان یا پولند که به شدت متکی به نفت و گاز روسیه هستند می تواند چنین باشد.
Notre agriculture, notre industrie, nombre de secteurs économiques
کاهش پیامد تحریم ها علیه روسیه نیز کلیدی خواهد بود. مصرف کنندگان و کسب و کارهای اروپایی هزینه های گرمایشی و سایر انرژی های بیشتری را پرداخت خواهند کرد، چیزی که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هفته گذشته درباره آن به کشورش هشدار داد. مارتین کوینسز تحلیلگر صندوق مارشال آلمان میگوید اروپا باید تدابیر قوی برای کاهش پیامدها اتخاذ کند.
اگر واکنش اتحادیه اروپا به اندازه کافی قوی نباشد، با توانایی ما برای رای دادن به تحریم‌های جدید در هفته‌ها و ماه‌های آینده تاثیرگذار خواهد بود.
رهبران اتحادیه اروپا همچنین درخواست‌های اوکراین، جورجیا و مولداوی را برای پیوستن به این بلاک 27 عضوی بررسی خواهند کرد، فرایندی که حتی به شکل سریع آن ممکن است سال‌ها طول بکشد.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. چند لحظه بعد برنامه رادیو آزادی را میشنوید که روی همین موج شنیده شده میتواند. تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، روز خوبی برای شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار.